فعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصي. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همی شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و احتراز و اجتناب از معصیت ها و گناهان و کوشش در عبادت و عمل به وظیفه و اطاعت خداوند سفارش و دعوت می کنم و از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق اطاعت از خودش و اجتناب از معصیت ها را عنایت بفرماید. این هفته چون چند مناسبت داشته که مناسبت های مهم و لازمی هم بوده که روش تذکر و صحبتی بشه، من در خطبه اول اون بحث که از معارف اسلام داشتیم، حالا یه مقدار در نماز بوده یا بعضی خطبه های امیرالمؤمنین، اون را امروز ادامه نمیدم و روی چند مناسبتی که وجود داره، یکی از اون مناسبت ها در خطبه اول صحبتی دارم و یکی دو مناسبت هم هست که در خطبه دوم عرایضی خواهم داشت. همونطور که حضار محترم مستحضر هستید، 13 آبان که دیروز بود چند مناسبت داره. صلواتی ختم کنید. یکی تبعی سال روز تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و یکی دو مناسبت دیگر که بعد عرض خواهم کرد. عرایض من در خطبه اول برخلاف هفته‌های قبل در ارتباط با یکی از همین مناسبت‌ها و تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است. سیزدهم آبان 1343 روزی است که امام را از ایران به ترکیه تبعید کردند و من به همین مناسبت اشاره کوتاهی به حوادثی که به تبعید حضرت امام منجر شد و پیامدهایی که داشت، خوبه که اشاره به این قضیه بشه. ما واقعا امام رضوان الله تعالی علیه از نوادر روزگار بودند و از شخصیت هایی بودند که هر چقدر ما از ایشون تجلیل بکنیم و بزرگی ها و عظمت های ایشان را برشماریم، باز کم گفتیم. واقعا در طول تاریخ اسلام کمتر مرجعی و عالمی و شخصی به این عظمت و بزرگی در جهات مختلف و در ابعاد مختلف زندگی کم مثل چنین شخصیت هایی پیدا شدن که وقتی که انسان زندگی امام را از دوران طلبگیشون، در دورانی که یک مدرس بزرگی در قم بودند، در دوران مرجعیتشون، در دوران رهبریشون این زندگی رو که آدم نگاه میکنه و مطالعه میکنه به یاد زندگی جد بزرگوارشون پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله زندگی ایشون خاطره اولیای بزرگ الهی و رهبران بزرگ الهی رو تداعی میکنه. کمتر کسی مثل ایشون ما در تاریخ میتونیم پیدا بکنیم و هنوز هم که هنوزه باید سالها بگذره تا به تدریج زوایای دیگر زندگی امام و عظمت شخصیت امام برای ما روشن بشه. هرچه بگوییم در عظمت اون روح الهی و اون مجسمه تقوا و بندگی خالصانه خدا کم گفتیم. حوادثی که به تبعید امام منجر شد، من به فهرست بار به بعضی از اون حوادث اشاره میکنم و تا برسیم به خود تبعید حضرت امام و جریانهای دیگری که داشت. همونطور که در مناسبتهای دیگرم گاهی عرض کردم، مرحوم آیت الله بروجردی از نظر رژیم شاه یک استوانه‌ای بود که تا بود خیلی از کارها را نمیتونستن انجام بدن. البته خیلی از نقشه‌های خودشون را خاندان پهلوی و برنامه‌ای که استعمار برای این کشور ریخته بود از قبل و حتی زمان ایشون هم پیاده کردن در این کشور و نقشه‌های خطرناکی رو پیاده کردن که دین را و روح معنویت را از جامعه ما بگیرن. از خود زمان رضا خان و بعدم پسرش در طول سالهای مدید نقشه‌های گوناگون و متعددی پیاده کردن که ما را و مردم این کشور را از اون معنویت و اصالت دینیشون جداشون بکنن. زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم اینا در صدد یک چنین کاری بودن که هدف اصلی هم همونطور که در بعضی از کشورها موفق شدن این بوده که کشور را به صورت یک کشور لائیک و بی مذهب در بیارن، یعنی یک کشوری که مذهب و دین رسمی نداره و مردمش از نظر فکری و اعتقادی هم وابسته به غرب بشن. این هدف کلی بوده که سالها توی کشورهای اسلامی تعقیب می شده. برای کشور ما هم مدت ها این نقشه تعقیب می شده از همون زمان مشروطه و در زمان رضاخان به بعد به شدت این جریان تعقیب می شده. قضیه کشف حجاب و بی حجابی اجباری که راه انداختن اصلش حالا این یک نمونه بوده، مهم این بوده که می خواستن اون روح تعبد به دستورات الهی و عمل به دستورات الهی این روح را از مردم بگیرن. نمونهش حجاب بوده، گفتن ما اگر این حجاب رو بتونیم از سر خواهرها و خانمها برداریم هم غیرت سرد غیرت مردها شکسته شده و هم حیا و عفت زنها از بین رفته و بعد هم برنامه برای همه کارهای دیگه آماده است. اینا نمونه هایی است که زنجیروار از زمان رضاخان خودش هم به فکرش نمیرسته. همه اینا رضاخان یک فرد نیست، رضاخان و یا پسرش اینا جریانی بودن و پشت سرشون افراد و روشنفکرهای غرب زده‌ای بودن و با پول و با امکانات خود کشورهای غربی نقشه‌ها رو پیاده می‌کردن. در دوره اقتدار مرحوم آیت الله بروجردی ایشون یک شخصیت بزرگی شده بود که بعضی از اون نقشه‌ها و کارها رو بهش موفق نمی‌شدن و روزشماری می‌کردن برای بعد از مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون که در همون سنه 40 که از دنیا میرن و رحلت میکنن اینا احساس کردن که یه نفس راحتی کشیدن و فکر کردن که با شکست شدن صد شخصیت مقتدر و فوق العاده قوی مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی دیگه راه برای اجرای نقشه‌های دیگه باز میشه و مطمئنن اون وقتی که خبر رحلت مرحوم آیت الله بروجردی به دستگاه میرسه احساس یک آرامش میکنن و احساس میکنن که راه برای خیلی از نقشه ها و برنامه ها پیاده شده و باز شده. این واقعیتیست که رژیم در اون زمان داشته. و حالا خدا مانند صف من آیت او ننسها نعت به خیر منها و مثلها. این آیه الهی است، ما اگر آیه ای از آیات خودمون را ببریم مثل اون یا بالاتر از اون را میاریم. و واقعا هم همین شد، یعنی بعد از مرحوم آیت الله عظما بروجردی که شاه فکر میکرد که دیگه اون مرد یگانه رفت و بعد هم چند تا هستند و هر کاری بخوایم دیگه میتونیم بکنیم، مشکلی نداره، نه رهبری واحد هست در جامعه که یک نفر حرف آخر را بزنه چون چند تا مرجع پیدا شده و اون قدرت آیت الله بروجردی هم از بین رفته، هر کار میخوایم بکنیم. اما خدا برای اونها نقشه کشیده بود که تو همین اوضاع فردی مثل امام رشد بکنه و اونا به مجدد فوت ایشون یه سلسله برنامه هایی رو شروع کردن که یکیش که بارز و برجسته بود این بود که تو اون قانون اسم قرآن کریم را برداشتن و به جاش گذاشتن کتاب آسمانی، سوگند بخورن اعضای اون انجمنها به کتاب آسمانی، یعنی اسم قرآن و اسلام که اکثریت قاطع ملت تا پای جون برای اون حاضرن به ایستن، اینو برداشتن. و یک سلسله چیزهای دیگه، مسائل حق رأی برای زنان، اصلاحات ارضی و امثال اینها. اونی که امام دنبالش بودن، البته حق رأی برای زنها چیزی نبوده که خود امام باش مخالف باشن و توی طول انقلاب بعد از انقلاب در انتخابات از کارهایی که امام کردن این بود که اصولا حق رأی برای زنها هم قرار دادن، ولی اینا سوژه هایی بوده که امام در مبارزه استفاده میکرده علیه رژیم و این جنبش البته قطعا امر باطلی بوده و مردم متوجه شدن که مثل که خیلی حرف امام این رو اون وقت فهمیدن که دیگران اونقدر اینجوری عمق قضیه رو نمیفهمیدن. امام این رو میدونستن که اگر امروز بعد از آیه بروجردی بیان اسم قرآن رو تبدیل بکنن به کتاب آسمانی، این فرداش هم میرسه به جایی که تاریخ پیغمبرم رو بردارن، کاری که دیگه 16 سال بعدش انجام دادن، 15-16 سال بعد انجام دادن. اگر سال 42-41 اینا بیان اسم قرآن را مبدل به کتاب آسمانی بکنن و مظاهر دینی رو بخوان بردارن، این یک عمل نیست، دنبالش چیزهای دیگه هم هست و عاقبتش هم امام واقعا در خشت خام هم بوده، ولی این رو خوب میدیدن، مثل آینه این رو میدیدن که آیندهش اینه که تاریخ اسلام بردارن و اگر باقی میموندن رسمیت اسلام هم رو از این کشور برمیداشتن و مردم ما رو دست بسته تسلیم اعتقادات و انحرافات غرب میکردن. این رو امام خوب میدونستن و عمق بینشی که امام داشتن دیگران همه نداشتن. این واقعیته، یعنی همه کسانی که اون وقت بودن عرق دینی داشتن، میفهمیدن کار اشتباهی، ولی اینکه این نقشه چطور داره پیاده میشه و عاقبتش به کجا میخواد بیانجامه و اینکه اگر الان محکم و قاطع در برابر چنین توطئه‌ای نایستن خطرهای بزرگی رویاروی ملت هست، این رو به این عمق را کسی نمیفهمید و امام بهتر از هر کسی این قضیه را میدونست. امام میدونست که یه عده که ادعای مبارزه دارن، ملیگراها و اینا هستن، که اینا پاشون به جای بند نیست، وقتی که دنیایی رو ببینن میرن دنبال دنیای خودشون. رژیم شاه هم با پشتیبانی قدرت ها دنبال محو اسلامه. امام وارد صحنه شدند و کار امام این بود که خود مردم را آگاه میکرد. اینجور نبود، گاهی بوده این نوع چیزا که مثلا مراجعی بودن، کسانی بودن که میدیدن که یه تخلفی داره میشه، پیغامی میدادن، نمایندهی میفرستادن با مقامات صحبت بکنه، گوشزد میکردن، تلگرافی میزدن و همسال اینها. امام یک کار جدیدی رو شروع کرد. با کار جدید امام این بود که با مردم حرف زد و میدونست که اون کار بزرگی که باید انجام بگیره چیزی نیست که خود مردم یه گوشه‌ای باشن بشه با تلگراف و بحث و مذاکره مثلا کاری کرد. خود مردم باید حقایق را، مصالح دینشون را و مصالح کشورشون را خود مردم باید بفهمن و تو صحنه باشن. امام از این نقطه شروع کرد و برای اولین بار در طول مدت‌ها که رسم نبود که یک مرجع خودش بیاد سخنرانی های عمومی بکنه و مردم رو اونجور ترغیب و تحریک بکنه به حرکت، امام این کار رو شروع کردن. کمتر خب مراجع صحبت میکردن و در طول تاریخ هم خیلی خدمت کردن، ولی اون نوع که امام خودش مثل یک خطیب یک سخن همون مرجع عالی ترین مرجع و مقام علمی مثل یک خطیب بیاد بیسته و سخن بگه مردم را روشن بکنه وارد مسائل ریز سیاسی بشه این کار امام شروع کرد و اونا خوب فهمیدن که اگر خطری باشه از این شخصه همین حاج آقا روح اللهی که تا چند روز قبل تا یک چند سال قبل یک مرد علمی بزرگ در حوزه بود هیچ نام و نشانی هم جایی ازش نبود ولی امروز بعد از آیت الله بروجردی احساس کرده که باید قد علم بکنه وارد معرکه بشه و بیردم افراد حزب‌اللهی طلبه های جوان روشن و مبارز از دانشگاه ها و مردم و قوم در تهران اینا احساس کردن که اونی که حرف دل اونها را میزنه و دلش برای دین اونها میسوزه و بازیش نمیاد امامه دنبال او جمع شدن و تو اون قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی که کار خیلی مهم بود با پشتگیری امام پشتوانه امام و حضور مردم در صحنه و البته همه مراجع هم در اون قضیه کمک کردن بعد از مدت چند ماهی که اون مبارزه پیگیری شد خود دولت رژیم شاه دست از اون قوانینش برداشت و اعلام کرد که ما اونها رو لغو کرد تا اعلام کردن که ما این رو لفظ کردیم خیلی ها گفتن خب رسید این قضیه حل شد سال 41 امام همونجا پیغام دادن برای علمای شهرها و سراسر کشور برای طلبه ها برای دانشگاهی ها که نه امام تعبیرش این بود که درسته که امروز رژیم شاه و دولت آمده از این مقررات ضد اسلامی لفظ کرده و تسلیم اراده ملت شده تسلیم اراده ملت شده اما این آخر کار نیست و ما مطمئن نیستیم که هنوز دستیزه های خطرناکی را برای اسلام نچیده باشن این تذکر را امام به مردم داده و مردم حس کردن که مثل این که قضیه ریشه دارتر از اینه که حالا یک قانون اتفاقی قانونی رفته در مجلس شاهنشاهی و تصویب شده دونها نه قضیه ریشه دارتر از این حرف هاست اینو مردم فهمیدن و امام از کنم که در ادامه کار اون جنبه های اشتباه و غلط های دیگری که در کار اونها بود مرتب تذکر می دادن و مردم هم را روشن می کردن تا اینکه امام خب تعدادی از علما و روحانیون را دستگیر کردن در سراسر کشور از کنم که خیلی از افراد مبارز رو دستگیر کردن و مسائل رو در سراسر کشور وجود آوردن امام در خرداد 12 خرداد 1342 که روز عاشورا هم بوده احساس کردن که به هر حال اونا دارن باز حمله میکنن امام هم به عنوان یک نیمه کم نظیر در تاریخ اسلام یک مرجع تقلید و در روز عاشورا در مدرسه فیضیه ایشون حاضر شدن با اون همه خطرهایی که یه وقت دیگه من همینجا هم صحبتش کردم و یک سخنرانی کردم تو اون سخنرانی که امام فرمان که علمای ما رو گرفتن گفتن که درباره آمریکا و اسرائیل و شاه صحبت نکنید بعد امام داد میزنن که خب چرا آمریکا و اسرائیل رو با شاه یکی کردین معلوم میشه اینا یکی هستن آمریکا اسرائیل شاه درباره این سه موضوع صحبت نکنن از همین امام رو همین جمله تون سخنرانی 15 خردادشون و عاشورای 42 تأکید کردن که نوارش هم هست البته نوارا خیلی قشنگ مفهوم نیست گاهی هم رادیو تلویزیون میزنن ولی اصل نوار موجوده یک سخنرانی آتشین و احساساتی و آگاهی بخش کم نظیر و مردم احساس کردن که به هر حال وظیفه الهیست مرجع تقلیدشون خودش هم پیشا پیشه خودش بیش از همه خطر را پذیرفته و بازیش هم نمیاد و شاه و دستگاه طاغوتی دیدن که خب با این تشکیلاتی که امام شروع کرده همه هستیشون در معرض خطره و همون شب بعدش ریختن به منزل امام همون سال 42 و امام را 13 خرداد ظاهرن بله 13 خرداد یعنی روز 11 محرم و بعد از عاشورا 13 خرداد 1342 شب هنگام ریختن منزل امام و یورش بردن به منزل امام در قم و امام رو دستگیر کردن شب 13 هم ظاهرن امام رو بردن و روز 13 هم و 14 هم دیگه این خبر دستگیری امام و مرجع تقلید بزرگی مثل امام تو سراسر کشور منتشر شد و روز 15 هم خرداد اون حادثه پیش آمد که در تهران و در قم عمدتاً و در بعضی شهرهای بزرگ دیگه تظاهرات بزرگی مردم زن و مرد ریختن به دفاع از مرجعیت از رهبریشون و راهنمایی کردن و اون جریان کشتار عظیم 15 خرداد که در تاریخ ما همیشه باقی مونده و امام رو خیلی تأکید داشتن انجام شد و با کشتار 15 خرداد روشن شد که راه اسلام از راه رژیم و راه سازش و مذاکره با رژیمی که میخواد کشور را از دین و معنویت جدا بکنه و دست بسته این ملت را مادیت و معنویت این ملت را تسلیم قلب بکنه دیگه اون راه ها بسته شده و در بعد از 15 خرداد امام خب مدتی در زندان بودن و بعد از مدتی که در زندان بودن فشار علما و مردم بود ایشون از زندان به یک منطقه در تهران قیطریه منتقل کردن که اونجا تحت محاصره بودن و برحال حدود 8 ماه زندان امام و محصور بودن امام در قیطریه تهران طول کشید و بعد از 8 ماه امام آزاد شدن، یعنی اواخر سال 42 و دقیقا همون اواخر اسفند سال 42 1342 است که تحت فشار افکار عمومی و مردم امام آزاد شدن. اینا فکر کرده بودن که در زندان هم خیلی صحبت ها کرده بودن، حرفا زده بودن، پیش خودشون نقشه ریخته بودن، تهدید کرده بودن، همه کارا رو انجام داده بودن، فکر میکردن که یک فشار 8 ماهه روی امام و از اون طرف هم کشتار 15 خرداد برای مردم همه رو دیگه ساکت میکنه. مردم کشتار 15 خرداد دیدن، توپ و تانک و مسلسل دیدن که تو خیابونای تهران و قم مردم رو از بین میبره، امام هم که زندان کشیده و محصور و در اون سن هم به هر حال 60 به بالا بودن سن شریف امام، دیگه دست برد میدارن، دیگران هم علما و مراجع دیگه هم اینا هم همه دیگه ترسیده شدن که قضیه جدیه و قضیه تمام میشه و بالخصوص فکر میکنن که امام رو میتونن ساکت بکنن و آرام بکنن، که البته در بعد از دستگیری امام هم در مرتبه اول هم در مرتبه دوم مسئله و طرح کشتن حضرت امام و قتل ایشون هم مطرح بوده که به هر حال با فشار مردم دیدن که این کار به صلاحشون نیست. اواخر سال 42 امام آزاد میشن و امام در سال قم تشریف میارن و عرض کنم که سال 43 ظاهرا اون چند ماه دیگه نمیدونم درس میگفتن نه، سال 43 که بعد از تابستان باز درس رو شروع میکنن اواخر شهریور و اوایل مهر که شروع سال تحصیلی امام درساشون رو شروع میکنن. در طول این مدت امام ارتباط با روحانیون شهرها، جلسات مرتب امام با حضور مراجع با علما میگذاشن که به هر حال ما باید بفهمیم که دنیا میخواد با دین ما و با کشور ما چه بکنه. این درست نیست که ما بگیم دنبال درس کنونیم و از کنم که دنبال شغل و حرفه هستیم و هر کسی در جای خودش کار خودش میکنه. دین ما و کشور ما حساسه، باید روش حساب باز کرد. این چیزی بوده که امام دائم این خط را به مردم میدادن، به علما، به مراجع، به روحانیون، به دانشگاهی ها مرتب امام ملاقات از اطراف کشور میرفتن ملاقات امام و امام شده بوده کانون مبارزه، یعنی جایی که همه خطرها متوجه اوه، او هم با روی باز همه خطرها را میخره و از اون طرف آگاهی و شعاع معنویت ایشون همه کشور را گرفته بوده و تو همین قضایا در طول یک سال در مجلس و در دولت یک قانون کاپیتالیسیون مطرح بوده که مفهوم این قانون بوده که یک مسئولیت سیاسی خیلی کاملی به مستشارهای نظامی بدن و امام از این جریان مطلع شده بوده، مخفیانه هم این قانون رو گذرونده بودن در مجلس اون وقت که عملا سلطه سیاسی و نظامی و اقتصادی آمریکا رو بر کشور ما تحکیم میکرده این قانون. اینا زهر خودشون رو در اون حوادث گذشته و شکستی که از ملت خوردن تو این بود که خب حالا بیام کشور رو وصل با آمریکا بکنیم. امام با هوشیاری خودش از این قضیه مطلع شدن و در روز 21 مهر 43 1143 این قانون کاپیتولاسیون در مجلس شورای اون زمان تصویب شد. امام این قضیه رو متوجه شدن و در طول این یک ماه تا چهارم آبان امام خوب اطراف قضیه رو حساب کردن. روز چهارم امام، یک چهارم آبان 1343، امام بعد از درسشون یا همون موقع درسشون درس رو تعطیل کردن و یه سخنرانی کردن که اون سخنرانی هم بحث سخنرانی هم نظیر سخنرانی سال 42 فیزیه، یک سخنرانی آتشین با ارقام با آمار. امام نشون میدن که مردم شما خوابید و چشماتون رو بستید در حالی که دارن کشور ما رو وابسته به آمریکا میکنن و مسئولیت نظامی سیاسی و اقتصادی دارن درست میکنن برای آمریکایی ها و مفهوم این قانون اینه که ما در بس با تسلیم آمریکا باشیم. و یکی از مواد مهم این قانون بود که هر آمریکایی در هر رده‌ای در این کشور هر جرمی کرد باید بره دادگاه‌های آمریکا چه بشه، کشور ما نمیتونه محاکمه بشه. و به عکس اگر ایرانی هر که باشه در آمریکا یا نسبت به اینها کاری رو انجام بده و تخلفی داشته باشه اینجا باید مجازات بشه. این ماده محوریش این بود و مواد دیگه که داشت. امام واقعا رو عرق دینی و عشق و علاقه‌ای که به کشورشون و به ملتشون داشتن بعد از اون همه خطرها که همه خیال میکردن که ایشون آروم شده و خوب گفته بودن که ما با ایشون سازش کردیم، که امام تعبیری میکنه که کجا من سازش میکنم و اگر من هم سازش میکنم ملت با شما سازش نمیکنه، من یک فرد هستم. و با این سخنرانی باز جریان مبارزه با آمریکا حادتر میشد و قضیه میره به طرف یک برخورد شدیدتر. این دفعه دیگه رژیم میبینه که از سال 40 به بعد که بعد از مرحوم آیت الله بروجردی مرتب هر کاری خواست بکنه یک سد استواری مثل امام جلو می ایستاد. و علارغم این که اینا فکر میکردن بعد از مرحوم بروجردی دیگه همه راه ها بازد و آماده است و صاف شده برای اینکه نقشه های بیگانه و ضد دینی رو اجرا بکنن، میدن که دقیقا به عکس شد. یه فردی با شجاعت، با شهامت، با قدرت بالاتر و با روحیات بسیار بالاتری از مرحوم آیت الله بروجردی اومد تو صحنه که نمیشه مقابلش ایستاد. مرد با خود مردم صحبت میکنه و مردم رو وارد معرکه میکنه و آگاهی میده به مردم در جنبه‌های سیاسی و اجتماعی. این یه چیز جدیدی دیدن که اون کشتارها، اون تبعید، اون محصور کردن، اون فشارها و اون همه سختی هایی که ایجاد کرده بودن هیچ نتیجه نداد. امام مثل قبل از زندانشون بلکه شدیدتر و حادتر در صحنه هستن و مقابل یه چیزی که کشور را از بین می‌برد و بر باد می‌داد ایستادن. که واقعا ما اگر اعتقادی کسی به دین هم نداشته باشه، اینکه یه نفر اومد برای اصالت این کشور، برای حفظ این ملت از تسلیم بیگانه ایستاد، برای او باید ارزش قائل باشن ولی که اعتقادی به دین نداشته باشن. امام هم جلوی نقشه های ضد دینی اونها و هم جلوی نقشه هایی که بر علیه کشور داشتن پیاده میکردن ایستاد. بعد از این چهارم آبان دیگه رژیم فهمید که این کشور جای امام نیست اگر بخوان اونا باشن، و واقعا احساس کردن که وجود امام برای کل رژیم و منافع بیگانه ها در خطر داره. اینه که بعد از چهارم آبان دیگه اینا رفتن تو فکر این که امام را از کشور بیرون ببرن و دنبالش 13 آبان 1343 شمسی امام Thank you.
اعتراض نانجاستی رو خودشون میدن که آمریکا بعد از اینکه تو مراحل قبلی انقلاب موفق نشده بود دنبال این بود که خب حالا دیگه دستر رفت، حالا امام آمد و جمهوری اسلامی هم برپا شد، باز دنبال این باشیم که یه عده غرب‌زده وابسته به غرب که معتقد به برنامه‌های غربی باشن اینا رو باید برگردونیم. آمریکا دنبال این بود و این کار تو همه انقلاب‌ها هم کرده بودن، تو مشروطه علما و مردم مذهبی و دیندار انقلاب کردن، اما یه عده وابسته به غرب و روشن فکر غرب زده و آدم های بی اعتقاد به دین و اصالت کشور اومدن نتیجهش رو گرفتن و ثمرش رو و اونا دست خود گرفتن. انقلاب ما رو دنبال همین بودن و اگر تصمیل نانجاستی نبود یا دست اونها افتاده بود یا مشکلات خیلی وسیع‌تر با